بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در ادامه درس کتاب مبارک فطرة السليمة هست، در تحقیق معنای عدل الهی در افعال عباد، یا به عبارت دیگر سر اختیار. فرمودن بزرگوار علی الله مقامه که قبل از فهم این مسئله معضله که از جمله مسائل مشکله هست برای غیر اهلش و مسائل آسان هست برای اهلش، ابتدا بایستی که شخص به اعتقادات حقی که در این مسئله از جانب خدای متعال و حجتهای الهی علیه السلام مکلف شده، ابتداعاً بایستی که اعتقاداتش را در این مسئله تصحیح کنه، به اعتقادات حق معتقد باشه و بعد از اعتقادات حق وارد در فهم این مسئله بشه، اگر که اسباب فهم این مسئله از جانب امام صلوات الله علیه برای او مهیا شده باشه. اعتقاد حق در این مسئله این بود که بایستی شخص مکلف معتقد باشه خدای متعال عباد را، بنده های خودش را مجبور در اعمال خودشون نمی کنه، اونها را جبر نمی کنه، نبایستی که به جبر قائل باشن درباره خدای متعال، که فرمودن قائل شدن به جبر به این معنا هست که علیاذ بالله شخص خدا را ظالم بدانه و بنده را مظلوم، و این کفر هست و خلاف حق واقع هست. پس اعتقاد اول این هست که بایستی شخص خدا را ظالم علیاذ بالله و جبر کننده بر بنده ها ندانه. اعتقاد حق دوم این هست که بایستی مکلف معتقد باشه که مشیت الهی، حول و قوه الهی مفوض به بنده ها نشده، یعنی از یک طرف جبر فرمودن که خلاف و کفر هست، و در طرف مقابلش تفویض، یعنی شخص گمان کنه که بنده هر جوری که به دل خودش باشه و هر جوری که بنابر مشیت خودش باشه، بدون فعل الهی، بدون حول و قوه خدا، هر بنده‌ای مفوض هست که هر جور که دلش خواست به هر راهی که دلش خواست حرکت کنه و سرنوشت خودش را رقم بزنه، بدون مشیت خدا، بدون اراده خدا. و فرمودن که نتیجه بر این اعتقاد شرکه، یعنی بنده ها را شریک می دانه با خدای متعال علیاذ بالله. پس اعتقاد صحیح دوم این هست که بنده که هر فعلی را برش مرتکب میشه، اگرچه به جبر خدا نیست، به تفویض هم نیست، یعنی به مشیت و اراده خداست. و اعتقاد حق در اینجا این هست که بنده به اختیار حرکت میکنه، یعنی خدای متعال بنده ها را افعالشون را از روی اختیار بر دست اونها جاری میکنه. اختیار به این معنا که به جبر جاری نمیشه، و به این معنا که از مشیت و اراده خدا هم خارج نمیشه. به مشیت خدا هست، به اراده خدا هست و به اختیار بنده. در اینجا بزرگوار علی الله مقام فرمودن که خدای متعال بنده ها را آفریده، افعادشون را هم آفریده، اختیار اونها را هم آفریده و افعادشون را از روی اختیار از دست اونها جاری میکنه. این میشه اعتقاد حق. بعد از رسیدن به این مطلب وارد در فهم این مسئله شدیم که قبلا هم در فصل‌های قبل هم بیان فرمودن بنابر احادیث اهل بیت علیهم السلام که مسئله ای هست اگر شخص بنا بگذاره که خودش مستقلن بدون عنایت خاص از حجت صلوات الله علیه، بدون القا و تفهیم حجت وارد در این مسئله بشه، برش وعید انحراف و وعید هلاکت و زلالت دادن، قطعا منحرف خواهد شد و قطعا به حق اصابت نخواهد کرد و هلاک خواهد شد، که عبارات حضرت صلوات الله علیه در اینجا به این طور بود: بحر عمیق لا تلجه، طریق مظلم لا تسلک، راهی هست خیلی تاریک، دریایی هست خیلی ژرف و عمیق، و بدون القاء حجت صلوات الله علیه، تفهیم از امام علیه السلام، اگر کسی خاص به فکر خودش، به عقل خودش، به تصورات خودش، به تخیلات خودش وارد در این مسئله بشه، قطعا هلاک خواهد شد. ولی برای اهلش فرمودن که فی قعره شمس تضی، در قعر این دریا و اقیانوس ژرف خورشیدی هست تابان، و این خورشید تابان برای اون اشخاصی هست که به تفهیم حجت صلوات الله علیه که انه به اذن حجت علیه السلام وارد در فهم این مسئله شدن. پس در اینجا نکته اول که خیلی حائز اهمیت هست این هست که انشاءالله بایستی اول اعتقادات حق را اخذ کنیم، اعتقاداتمون را تصحیح کنیم انشاءالله، و بعد هم اگر که امام علیه السلام این مصلحت را، این صلاح را در ما دانستن، انشاءالله اگر فهمیدیم که شکرگزار امام علیه السلام هستیم صلوات الله علیه، اگر هم که صلاح نبود این مسئله را بفهمیم، بایستی در همون جایی که برش مأمور هستیم، برش مکلف هستیم، تا به همون جا توقف کنیم و جلوتر حرکت نکنیم. شاید یک وقتی صلاح امام صلوات الله علیه تعلق بگیره و مسئله را حضرت به ما بفهمانن. پس این ابتداء شروطی شد که در این مسئله از بزرگوار علی الله مقامه بیان شد. بعد وارد در تفهیم این مسئله شدن. در تفهیم این مسئله معنای وجود را و معنای ماهیت را بیان فرمودن، شرحش را از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه الشریف تحقیق کردیم. بعد وارد در فروع مسئله شدن تا رسیدیم به احادیثی از اهل بیت علیهم السلام که در این احادیث مقدمات و مفردات این مسئله را بیان می فرمودن، و تا به اینجا رسیدیم عباراتی را هم از مرحوم آقای همدانی علی الله مقام خواندیم، انشاءالله امشب تمامش میکنیم به توفیق امام علیه السلام. میخواییم به این جنبندی، به این نتیجه گیری برسیم انشاءالله، که بعد احادیث را ادامه خواهیم داد انشاءالله تعالی. میخواییم به این جنبندی و نتیجه گیری برسیم که حق این مسئله را، پوسکنده این مسئله را در جای بیان نفرمودن، و این تعمد هست از بزرگان دین علی الله مقامهم به تعمد حجت خدا صلوات الله علیه، در یک جای پوسکنده این مسئله را بیان نمی فرمان. در اینجا هم که در احادیث تحقیق میکنیم مسئله را، مفرداتش را، مفرداتش که قابل فهم هست و الحمدلله برای انشاءالله که به توفیق امام علیه السلام برای ما آسان باشه و قابل فهم، مفردات قابل فهمه و آسانه. شخصی که اهلیتش را داشته باشه، امام علیه السلام نتیجه را به او القا می فرماد، نتیجه را می یابه و امام علیه السلام نتیجه را بر او القا می فرماد. خب کسی به نتیجه گیری رسید، به اون حق مطلب رسید، اللهم انا هذا منك و من محمد و آل محمد علیهم السلام. اگر هم کسی به حق مطلب نرسید اشکالی نداره، صلاحش همین قد بوده و از همین مفرداتی که یاد گرفته باشه در مقام استدلال میتوانه به جهت حق میتوانه که استدلال بکنه، در جای خودش استدلال صحیح واقع هست و واقع میشه، اگرچه حق مسئله و نتیجه مسئله به دست او نباشه. پس ما در مفردات این مسئله هستیم. از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه هم میخوایم علتش را جویا بشیم که چرا نتیجه گیری را و حق این مسئله را که خیلی هم آسانه، حق مسئله برای اهلش خیلی آسانه، چرا حق مسئله را در یک جایی پوسکنده بیان نمی کنن و چرا اجازه ندادن؟ اشخاصی هم که به حق مسئله میرسن اجازه ندارن که حقش را برای دیگران بیان کنن، بایستی که به مفردات اکتفا بشه. گفتیم مسئله خاصی هست دیگه، صلاح امام علیه السلام در اینجا بر این طوره و مرحوم آقای احمدانی علی الله مقامه در اینجا علتش را بیان میفرماد. میفرماد که تا به اینجا را خواندیم عبارات بزرگوار علی الله مقامه در جواب بر این سوالات بود. در ابتدای بیان شریفشون فرمودن که خدای متعال گاهی فعل خیر و شر را به خودش نسبت می فرماد در کتاب خودش، یعنی هر ایمانی و هر کفری از جانب خدای متعال هست، مثل آیاتی که بزرگوار علی الله مقامه در اینجا استناد فرمودن، قل کل من عند الله، بگو که هر فعلی از خیر، از شر، از ایمان و از کفر از جانب خداست. یک نوع از آیات اینجور بودی، آیه شریفه یذل من یشا و یهدی من یشا، خداست که هر کرا بخواد گمراه میکنه و خداست که هر کرا که بخواد هدایت میکنه. قسم دوم از آیات اینطور بود که خدای متعال افعال حسنه را یعنی ایمان را به خودش نسبت میداد و افعال سیئه را یعنی کفر را به بندگان نسبت میداد، مثل این آیه شریفه ما اصابک من حسنت فمن الله و ما اصابک من سیئت فمن نفسک، هرچه خوبی هست از جانب خداست و هرچه بدی هست از جانب بنده هست. این دسته دوم از آیات یعنی به حسب ظاهر با هم تناقض دارن، اگرچه این آیات معنای واحد دارن و بزرگوار شرح می فرماد که خواندیم و اینجا انشاءالله دوباره یادآوری می کنیم. پس این شد دسته دوم از آیات، خوبی ها را خدای متعال به خودش نسبت میده، بدی ها را به بنده ها نسبت میده. دسته سوم از آیات، آیاتی هست که خدای متعال هم خوبی ها را و هم بدی ها را به بنده ها نسبت میده. فعل ایمان علت فاعلیش بنده هست، فعل کفر هم علت فاعلیش این شخص بنده است، مثل این آیه شریفه یهدیهم ربهم به ایمانهم، خدا به واسطه ایمان اینها، ایمان مال اینها بوده که خدا آمد به واسطه ایمان اینها اینها را هدایت فرمود. یا آیه شریفه به کفرهم لعناهم، چون اینها کافر شدن کفر از اینها صادر شد، خدا هم اینها را لعنشون کرد. یا مثل آیه شریفه بل تبع الله علیها به کفرهم، خدای متعال مهر زد بر اینها به خاطر کفرشون، بر قلب اینها مهر زد، قلب اینها را بر کفر سرشته کرد به واسطه کفر اینها، چون اینها کافر شدن خدای متعال اینها را کافر قرارشون داد. پس این هم دسته سومه از آیات شریفه است. و همینجور در احادیث اهل بیت علیهم السلام، مثل این حدیث شریف که جزء احادیث متشابهه هست برای غیر اهلش، میفرماد انی انا الله لا اله الا انا خلقت الخير والشر فطوبى لمن اجريت على يديه الخير وويل لمن اجريت على يديه الشر، من خدای هستم که هیچ خدای جز من نیست، آفریدم خوبی را و بدی را، ایمان را و کفر را، خوشا به حال کسی که بر دست او ایمان را جاری کردم، و بدا به حال کسی که بر دست او شر و کفر را جاری کردم. حدیث متشابه برای غیر اهلش، چون در ظاهر متبادر اینجور به ذهن میشه که خدا ایمان را آفریده، کفر را آفریده، آمده ایمان را بر دست یک بنده جاری کرده، شده مؤمن، ثوابش داده، آمده کفر را بر دست بنده دیگر جاری کرده، شده کافر، اون وقت چوبش زده و عقابش کرده. خب این بیچاره که به عقاب رسیده، خدا به دست او قرار داده، خدا این کار را کرده، این بدبخت مظلوم واقع شده. اون مؤمنی هم که به مقام ایمان رسیده، اون هم بدون این که استحقاقی داشته باشه، خدا آمده ایمان را قرار داده، آفریده، بر دست او جاری کرده و اینجا از جانب خدای متعال ظلم صورت گرفته. اگر کسی بخواد به همین جور تبادل به ذهن حدیث را تعبیر کنه و تفسیر کنه، پس این هم نوع احادیث شریفه بود. بزرگوار علالله مقامه برای این که این تناقض را برطرف کنن، به روح معنای این عبارات برسیم، ببینیم که تمام این عباراتی که خواندیم و به ظاهر با هم متناقض بود، معنای واحد داشت و همش صحیح بود و همش صدق بود، وقتی که ملتفت و متوجه و فهیم به این معنا باشیم. وقتی معنا را بدانیم، اون وقت این تشابه و این اشتباه برای ما برطرف میشه. معنا را در قالب مثال توضیح فرمودن، فرمودن که سبب به دو دسته تقسیم میشه، اسباب به دو بخش تقسیم میشن، سبب به دو بخش تقسیم میشه، یک سبب فعلی داریم و یک سبب انفعالی. سبب فعلی از جانب فاعل هست و سبب انفعالی از جانب قابل. اینها اصطلاحات آسان، اول خیلی اینجا خلاصه ناامید نباشید، اصطلاحات رو در قالب مثال که بگیم خیلی آسانه. سبب فعلی داریم از جانب فاعل، سبب انفعالی از جانب قابل. مثالش که اینجا مطلب رو آسان میکنه به دیدن هست. در دیدن چشم ما میبینه، در دیدن دو سبب صورت میگیره، یک سبب فعلی، یک سبب انفعالی. دیدن ما به دو جهت از دو حیث که ترکیب میشه، اینجا دیدن صادر میشه و حادث میشه و صورت میگیره. یک حیث و جهت دیدن ناشی از اشراق روحه، روح حیات وقتی اشراق میکنه به بدن ما، به واسطه اشراق روح حیات به بدن دیدن ایجاد میشه، حادث میشه. پس یک جهتش اشراق روح حیات. حیث دوم و جهت دومش چشمی هست که در این بدن هست. این چشم اگر برش داریم، روح حیات از پس زبان نمیتوانه ببینه. به قول همین بزرگوار، روح حیات از پس پاشنه پا نمیتوانه ببینه. از پس کجا میبینه؟ از پس چشم میبینه. روح حیات یک حقیقتی هست در راک، یعنی در کننده. روح حیات یک حقیقتی هست در کننده، در این روح در کننده حقیقت بینایی هست، شنوایی هست، بویایی هست، چشایی هست، دامسه هست. از هر روزنی متناسب با اون روزن، متناسب با اون ظرف، مقید به قید اون فعل میشه. از پس روزن چشم مقید میشه به قید دیدن. پس اینجا روح حیات میشه جهت فاعلیت، سبب فعلی. سبب فعلی از جانب فاعل، یعنی اینجا این فعلی که از بالا القا میشه، بهش میگیم جهت فعلی، سبب فعلی از جانب فاعل که روح حیاته. جهت دوم سبب انفعالی. انفعال یعنی فعل را پذیرا شدن، فعل را پذیرفتن. فعل در کجا پذیرا میشه و پذیرفته میشه؟ در چشم. فعل حیات، فعل دیدن حیات در چشم پذیرفته میشه. پس به چشم میگیم سبب انفعالی، بهش میگن قابل، یعنی قبول میکنه، میپذیره این فعل را. یک فاعل داریم، یک قابل داریم، یک سبب فعلی داریم، یک سبب انفعالی داریم. روح میشه جهت بالا، جهت فاعل، چشم میشه جهت انفعال، جهت قابل. پس در اینجا به واسطه ترکیب این دو سبب، یعنی از بالا فعل روح القا میشه، از با این چشم این فعل را میپذیره، به این واسطه دیدن اینجا حاصل میشه. خب اگر اینجا شخص بگه که فعل دیدن از جانب روحه، کلام او صدقه و صحیحه. اگر هم شخصی بگه فعل دیدن از جانب چشمه، کلام او صدقه و صحیحه. شخصی هم بگه فعل دیدن از جانب روح و از جانب چشم، فعل او صدقه و صحیحه. پس هر سه قول در این مثال جمع شد. ولی اگر بگه تنها از جانب روح و چشم در اینجا نقشی نداره، این صحیح نیست. بگه فقط از جانب چشم ولی روح در اینجا نقشی نداره، این صحیح نیست. پس اگر بگه از جانب روح صحیحه، از جانب چشم صحیحه، از جانب هر دو هم صحیحه. این دقیقا مطابق با همون مثالی بود، همون مطلبی بود که درش بودیم. القدر فی اعمال العباد کر روح فی الجسد. امام هم صلوات الله علیه همین مثال را زدن که بزرگوار علالله مقام تفصیلش دادن و مغزش را شکافتن. القدر فی اعمال العباد کر روح فی الجسد. وقتی قدر الهی، حول و قوه الهی تعلق میگیره به افعال عباد، اینجا مثلش کر روح فی الجسد، مانند روح در جسد. و مثلش همین بیت شعری هست که خیلی زیبا هست و خیلی برش استناد میفرمان. میفرماد که قطر الماء فی الاسلاف درون و فی بطن الافاعی صار سمن. میفرماد که و فی بطن الافاعی صار سمن. میفرماد که این آبی که از آسمان نازل میشه، این آب یک آب بدون تعینه، آب واحد بدون این که مقید به قیدی باشه، متعین به تعینی باشه، نازل میشه. این قطره آب اگر داخل در شکم افعی بره، تبدیل به چه میشه؟ به سم میشه. اگر این قطره آب داخل در صدف بره، تبدیل به چه میشه؟ تبدیل به در میشه. پس اینجا حول خدا، حول قوه الهی، قوت الهیه، قدرت الهیه، تعلق میگیره به بنده ها، به افعال عباد. اینجا اگر که این شخص مؤمن این فعل را مطیعش باشه، این انفعال اطاعت از او صادر بشه، این بنده در شکم مؤمن این فعل تبدیل به ایمان میشه. اگر بنده کافر بنای مخالفت بگذاره، در شکم کافر تبدیل به کفر و زلالت میشه. پس برای همین هست یک بار خدای متعال نسبت به خودش میفرماد، یک بار نسبت به بنده ها میفرماد، یک بار نسبت به هر دو میفرماد. این یک بخش از سوال را که جواب فرمودن، وارد در بخش دوم میشیم. میفرماد و ان قلت فلما ينسب الله الحسنه الى نفسه و سیئه الى نفس العبد و تارتن ينسب الكل الى نفسه و قال قل کل من عند الله. میفرماد که یک سوال دیگه اینجا مطرح میشه، چقدر بزرگوار صاحب انصاف هستند و تلاش در تفهیم و فهمانیدن دارند. میفرماد که سوال دوم را خودشون مطرح میکنن. شخص سوال میکنه چرا خدای متعال فعل خوب را به خودش نسبت میده و فعل بد را به بنده هاش؟ در اون جایی که فعل ها را نسبت میداد، خب این چه سری داشت، چه حکمتی داشت، خوبی ها را به خودش نسبت میداد، بدی هاش را به بنده ها؟ اینجا از چه قاعده ای هست؟ میفرماد در جواب این سوال اون قاعده اول سر جای خودش هست تا برسیم به این جواب بر این سوال. میفرماد قلتو انما قلتو، قلتو انما قلتو فقط آینت و رأیت انه لا یأتیه الباطل من بین یدیه الظاهر و من خلفه الباطن. می فرماد عبارتی را، مثالی را که زدم و بیانش کردم برای تو و به چشم، به عیان مشاهده کردی و دیدی، هیچ باطلی داخل در اون مثال نمیشه. این مطلب اول در جای خودش صحیح و محفوظ باقی هست. اون چیزی را که یاد گرفتی و یقین کردی دستش نزن. اینجا که سوال دوم مطرح شد، تو سوال اولت را، جوابش را به یقین رسیدی، حالا میخوای بپردازی به جواب سوال دوم. میخوای جواب سوال دوم را پیدا کنی، یقین اول را دستکاری نکن. یقین اول را به یقین رسیدی، سر جای خودش محکم نگاهش بدار تا برسی به یقین دوم، به جواب سوال دوم. میفرماید اون مثالی که زدم در جواب سوال اول، ظاهرش را و باطنش را به چشم، به خلاصه مقام عین الیقین، به مقام حق الیقین مشاهده کردی. فانه مطابق للتنزيل المحكم من عند الحكيم العليم، و مطابق بود به عین با تنزيل آیات محکم از کتاب خدا. فلا ينبغي الشك فيه بالجهل فيما سوا، پس در این جایی که سوال دوم مطرح شده و جاهل هستی و نمیدانی، سزاوار نیست که در اون چیزی که برش به یقین رسیدی شک کنی. خیلی نکته مهمی هست، خیلی نکته مهمی هست در اخذ معارف، در فهمیدن حکمت، خیلی نکته مهمی هست. اونهایی را که به یقین میرسیم باید محکم بگیریمش و مجهولات بد را به واسطه اینهایی که محکم گرفتیم برطرف کنیم و حلش کنیم. نه مثل بعضی از افراد مبتلا به خیالات سوفسطایی، بعضی از افراد خلاصه با نگاه معوج و کج که وارد میشن در یقینیاتشون تشکیک میکنن، ایجاد شک میکنن. به یقین رسیدی، یقین را که مقام یقین واضح شد اینجا، باید در طلب مجهول برای این و مجهول را تبدیل به یقین کنیم. پس در اونجایی که یقین کردی میفرماد که شکی نبایستی بکنی. فطلب الوجه المجهول ولا تشک فی المعلوم للمجهول، پس طلب کن در اینجایی که سؤال برای تو مجهول هست و در اونجایی که برای تو معلوم شده ابدا شکی اونجا راه نده. فالوجه فی ذلک، میفرماد اما جواب این سوال دوم مجهول تو که انشاءالله به یقینی هم اینجا برسی این هست: ان الممتثل و ان ختم له فی بطن امتثاله الهدایت و الطاعه الا انه لما لم يكن في فعله مخالفه الرب جل شانه ينسب فعله اليه كقوله تعالى وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى كاحراق الشمس بالبلور في البلور فان فعل البلور لم يكن مخالفا لفعلها في الحراره والاضاءه بخلاف الاساءه فانها مخالفه لامر العالی فلا تنسب الی لانها مخالفه و ان لم توجد الا بالعالی كظل للجدار فانه من الجدار لا من الشمس و ان كان بالشمس. میفرماد که وجهش این هست که چرا خدای متعال خوبی ها را به خودش نسبت میده و چرا بدی ها را به بنده هاش نسبت میده. علتش این هست که ممتثل یعنی شخصی که امتثال میکنه، دعوت را میپذیره، ایمان میاره، و ان ختم له فی بطن امتثاله الهدایت و طاعه، در بطن امتثالش هدایت مختوم میشه، در بطن امتثالش هدایت مه کرده میشه، سرش کرده میشه. وقتی که این مؤمن میشه، وقتی ایمان میاره، اونجا خدا تینتش را از علیین بر میداره. گفتیم احادیث عالم زر را به سبق زمانی تعبیر نکنیم، اینها سبق رتبی داره، قبلا توضیحش را دادیم، انشاءالله باز در ادامه هم باز مجدد برای یادآوری توضیح میدیم. میفرماد در همون جایی که این بنده ایمان میاره، در همون جا خدای متعال سرشتش را، تینتش را نورانی میکنه، با صفا میکنه، در جایی که ایمان میاره. الا انه لم یکن فی فعله مخالفت الرب جل شأنه ینسب فعله الی کقوله تعالی، مگر اینکه اون بنده چون که در فعلش، در این ایمان آوردنش، ایمان آوردن معناش یعنی چه؟ یعنی مخالفت نکرده، یعنی امتثال کرده. اینجا مثال میزنن به نوری که از آفتاب میتابه به زمین، یا در یک رساله دیگر مثال میزنن باز به همین نوری که از آفتاب میتابه به زمین. اول اون مثال دومشون را در اون رساله مثال میزنی، بعد مثال اولشون را در این رساله شریفه. میفرماد نور که از آفتاب میتابه به زمین، طبع نور چه طبعی هست در حکمت؟ نور طبعش، طبع خورشید، طبعش گرمه و خشکه، طبعش آتشینه، طبعش گرمه و خشکه. این نور از خورشید، این طبع آتشین میتابه به زمین، زمین را گرم میکنه، خوش میکنه. دیدید وقتی خورشید به زمین خوب بتابه، خوب گرمش میکنه و خوب هم خشکش میکنه. این نوری که میتابه از خورشید به زمین، در شکم یک گیاه مثل فلفل متتبع میشه، یعنی این طبیعت را فلفل پیدا میکنه. طبیعت فلفل به واسطه این نور خورشید متتبع میشه، طبیعت پیدا کرده شده میشه به طبیعت. چی؟ فلفل طبیعتش هست آتشینه، گرمه و خشکه. پس در اینجا فلفل طبیعتش میشه مشابه طبیعت خورشید، امتثال میکنه، اینجا میشه مشابه طبیعت خورشید. همین نور خورشید میتابه به زمین در شکم بنفشه. بنفشه یک گیاهی هست، طبعش هست سرده، ملایم سرده و مرطوبه. به واسطه نور خورشید بنفشه متتبع میشه، طبیعت پیدا میکنه به طبع سردی و رطوبت. اگرچه به واسطه خورشید متتبع میشه به طبع سردی و رطوبت، ولی طبیعتش اینجا شبیه طبیعت خورشید نمیشه، میشه مخالف طبیعت آفتاب. اون گرم و خوش بود، این سرد و تره. اگرچه به واسطه او ایجاد شد، ولی شکل و شمایل شبیه به او نیست. میفرماد خدای متعال فعل بنده مؤمن را نسبت به خودش میده، چون فعل بنده مؤمن شبیه به مشیت الله، شبیه به محمد و آل محمد علیه السلام شباهت داره. به واسطه این شباهت خدا این فعل را نسبت به خودش میده. الا انه لم یکن فی فعله مخالفت رب جل شأنه، چون مخالفت پروردگار اینجا حاصل نشد، اینجا به جای مخالفت امتثال، اطاعت پذیری اینجا حاصل شد. ینسب فعله الی، برای همین خدا فعل مؤمن را نسبت به خودش میده، چون شبیه به فعل خودش هست، شبیه به صفات خودش هست. که قوله تعالی و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمى، مثل آیه شریفه. پیغمبر وقتی تو بر چشم کفار، بر روی کفار خاک می پاشیدی، تو خاک نمی پاشیدی، ولکن الله رمى، خدا بود که خاک می پاشید. خدا فعل مؤمن را به خودش نسبت میده. در قیامت، در بهشت، در گله گذاری هایی که در بهشت در بین اهل ایمان واقع میشه، این گله گذاری ها به چه نحو هست؟ میفرماد که در اونجا خدای متعال به یک بنده مؤمن میگه که من تشنه شدم، چرا به من آب ندادی؟ من گرسنه شدم، چرا به من قرض ندادی؟ من محتاج شدم، چرا به من قرض ندادی؟ چرا من گرسنه شدم، چرا به من نان ندادی؟ اونجا بنده مؤمن میگه خدایا مگر تو محتاج میشی؟ مگر تو گرسنه میشی؟ مگر تو تشنه میشی؟ میفرماد فلان بنده مؤمن تشنه شد، به او آب ندادی، به من آب ندادی. پس خدا فعل مؤمن را نسبت به خودش میده، چون مؤمن فعلش امتثال، شبیه به صفات خداست، خدا این را نسبت به خودش میده. و همین بزرگوار الله مقامه میفرماد اونجا که خدا گله میکنه، خدا که زبان نداره بیاد یه جای ظاهر بشه گله کنه، همون بنده مؤمن داره گله میکنه، ولی در این بنده مؤمن ظهور و آیت خدا را میبینه، چون ظهور محمد و آل محمد علیه السلام. پس اینجا میشه خدا این فعل را نسبت به خودش میده. که احراق شمس بلبلور فلبلور، مانند سوزانیدن خورشید آفتاب به واسطه بلور در بلور. دیدید عدسی را که جلو آفتاب میگیریم، چجور این عدسی این خاصیت آفتاب را احیا میکنه و کاغذ را میسوزانه، پنبه را میسوزانه. فإن فعل البلور لم يكن مخالفا لفعلها في الحرارة والإضاءة، این فعل این ذره بین، این عدسی، این بلور، نیست مخالف فعل آفتاب در حرارت در نور بخشی، بلکه مطابق شبیه به صفات آفتاب، که انه آفتاب کوچکی در اینجا هست، به خلاف الاساعه، به خلاف بدی، به خلاف مخالفت کردن، مخالفت کردن. اینجا دیگه این فعل در مقام مخالفت شبیه به فعل عالی نمیشه، طبعش بر میگرده، برخلاف اوصافش، برخلاف فعل عالی میشه دیگه، این را نسبت به خودش نمیده، این دیگه مال من نیست، نسبتش را به خودش نمیده. میفرماد فانه مخالفت لامر العالی، اینجا مخالفت هست با امر عالی، پس اینجا به اون نسبت داده نمیشه، چون مخالف فعل عالی، چون در صفات مخالف صفت عالی هست، اگرچه ایجاد نمیشه مگر به واسطه عالی، اگرچه به واب حول و قوه خدا ایجاد میشه، ولی چون شباهت نداره به صفات خدا، به صفت مشیت الله، خدا متعال این فعل را به خودش نسبت نمیده، مال خودت، این مال من نیست، به خودش نسبت نمیده. اینجا هست که خدا نماز مؤمن را امیرالمؤمنین به خودش نسبت میده، نماز مؤمن که یک نماز سر و پا شکسته هست، اینجا هست که این نماز را به خودش نسبت میده و این نماز اینجور صالح میشه، اینجور کامل میشه. بعد میفرماد بزرگوار الله مقامه، اگرچه این سایه هم، این سایه هم که ایجاد شده، اگرچه به واسطه آفتاب ایجاد شده، که ظل للجدار، مانند سایه‌ای که از دیوار ایجاد میشه، به واسطه آفتاب ایجاد شده، فانه من الجدار لا من الشمس و ان کان بالشمس، به واسطه آفتاب ایجاد شده از شکم این دیوار، ولی دیگه این را آفتاب به خودش نسبت نمیده، فعل من نورانیه، فعل من گرما بخشه، ولی این فعل دیوار، این سایه، فعلش سرده، سرما بخشه، ظلمانیه، این به من نسبت داده، به عالی نسبت داده نمیشه. و اما قوله تعالی، اما قول خدای متعال، قل کل من عند الله، بگو که تمام افعال از جانب خداست، فلأن الطاعة والمعصية کلیهما من عند الله تعالی، ای من امرهی و مشیتهی و ارادتهی و قدرهی و قضائهی و اذنهی و تأجیلهی و کتابه، لا منه من نفسهی تعالی، اما یقول الظالمون علوا کبیرا. می فرماد که نکته دوم که در همین نکته اول شرحش داده شد، طاعت و معصیت هر دوش به واسطه به حول و قوه خدا ایجاد میشه، به قدرت خدا ایجاد میشه، اما در شکم ممتثل میشه طاعت، در شکم مخالف میشه کفر، میشه زلالت. ای من امره، یعنی از امر خدا هست، از مشیت خدا هست، از اراده خدا، قدر خدا، قضاء خدا، اذن خدا، تعجیل خدا، کتاب خدا. چرا اینجور فرمودن؟ به جهت اون حدیث شریف، ما من شیء فی الارض ولا فی السماء، امام فرمودن صلوات الله علیه، هیچ چیزی نیست در زمین و در آسمان باشه، الا به سبعت، مگر به واسطه هفت مقام که این ایجاد بشه، به مشیت و ارادت و قدر و قضاء و اذن و اجل و کتاب، به مشیت الله، به ارادت الله، قبلا شرحش را دادیم، به قدر الله، به قضاء الله، به اذن الله، به اجل الله، به کتاب الله، به اجل و به کتاب. اون چهار مقام اول که مقام مشیت و اراده و قدر و قضا باشه که شرح دادیم الحمدلله، سه مقام دیگر را هم خودشون شرح می فرمود در رسائل مختلفشون. مقام اذن، این چه بسا مقدمات فراهم شده ولی اذن از خدا صادر نمیشه. آمدن ابراهیم علیه السلام را با منجنیق انداختن در میان اون آتش عظیم، تمام مقدمات فراهم بود، مقتضی موجود، تمام مقتضیات موجود، آتش به این حرارت، به این گرمی، آتش به این کثرت، به این عظمت، مقتضی موجود، مانع مفقود، هیچ کس هم نبود جلو این آتش را بگیره. ابراهیم هم علیه السلام را انداختن در میان این آتش، ولی ابراهیم در میان آتش نسوخت. چرا؟ چون اذن صادر نشد. تا اذن صادر نشده به مقام امضا نمیرسه. اینها همش باعث امید برای مؤمن، یعنی مؤمن تا وقتی زنده هست فرصت داره، تا وقتی زنده هست فرصت داره، تا به این مقام امضا نرسیده مرگ مؤمن میشه مقام امضا، مرگ کافر میشه مقام امضا. تا به امضا نرسیده فرصت باقی هست، پس تا اذن صادر نشه به مقام امضا نمیرسه. دوتای دیگرش هم عجل هست و کتاب هست. کتاب یعنی اون سرنوشت‌نامه این شی که اولش شجور هست، وسطش شجور هست، آخرش شجور هست، اون نامه سرنوشت این شی هست که در لوح محفوظ ثبت، در سینه مقدس امام صلوات الله علیه ثبت و ضبط. به این میگن کتاب. اجل هم یعنی چه؟ اجل یعنی اون تاریخ انقضا این شی، این شی باید در این تاریخ، این شخص، این شی در این دنیا، از در این تاریخ رخت بربنده. به این میگن مقام اجل. میفرماد هرچه خدا خلق میکنه و میآفرینه از این هفت مقام خارج نمیشه. پس به مشیت خدا هست، به اراده خدا هست، به قدر خدا، به قضاء خدا، به اذن خدا، در اون اجلی که قرار داده، در اون کتابی که رقم زده، ولی در بطن این ممتثل میشه فعل امتثال و هدایت، در بطن این مخالف میشه کفر و ضلالت. بعد میفرمان لا منهم من نفسه تعالی اما یقول الظالمون علوان کبیرا. اینها از ذات خدا سرچشمه نمیگیره. هود و قوه خدا از کجا صادر میشه؟ خدا به چه میآفرینه؟ به مشیتش میآفرینه. ذات خدا منزه از آلای شاد و از تناسبها، از نسبتها، از درانات خلقیه هست. ذات خدا منزه از این هست که قرین بشه با خلق، بخواد در خلق تصرف کنه، دست بزنه. خدا به مشیتش می آفرینه. خلق الله الاشیاء بالمشیه و خلق المشیه به نفسها. پس تا به اینجای مطلب این شد که چرا خدا فعل مؤمن را به خودش نسبت میده و فعل کافر را به کافر نسبت میده. با سؤال بعد را بزرگوار الله مقام مطرح میفرمان تا به اون جواب آخر برسیم انشاءالله، که چرا در این مسئله سر اختیار کسی اجازه نداره، کسی که فهمیده باشه حقش را و نتیجه را پوسکنده بیان کنه. باید به همین مفردات در مقام بیان اکتفا کنه دیگه. هر کس که امام علیه السلام صلاح بدانه در او، نتیجه را بر او القا میکنه. هر کس هم نتیجه برش القا نشد، به واسطه همین مفردات به طریق صحیح و مستقیم خلاصه هدایت میشه به توفیق امام علیه السلام. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.